أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله جبر و اختیار بود که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف در ما نحن فی مطالبی را بیان فرمودند. اصل و کلیات مطالب جلسه گذشته بیان شد، موفق به تطبیق نشدیم. باز یک اعاده می کنیم مطالب را مجددن، چون بحث دقیقی هست این را انشاءالله یک مروری داشته باشیم و مهیا بشویم انشاءالله برای تطبیق. فرمایش صاحب کفایه به اینجا منتهی شد که فرمود اگر شخصی کافر می شود یا این که معصیت می کند، این کفر و عصیانش متعلق اراده تکوینی خداست. یعنی اراده تکوینی خدا به این فعل تعلق گرفته است. خب در اینجا اشکالی شد، انقض اگر این کفر و معصیت به اراده تکوینی پروردگار است، پس این که دیگه جبر می شود. چگونه ما بگوییم که این شخص کافر مختار است؟ ما که قائل به جبر نیستیم، ما قائل به اختیار هستیم. قلت و در جواب صاحب کفایه فرمودن اگرچه اراده خداوند به افعال بندگان تعلق میگیرد، اما از طریق اختیار خودشون. اراده خداوند تعلق گرفته است به این که انسان این کار را انجام بدهد، ولی نه به نحو جبری، بلکه با اراده خودش و با اختیار خودش انسان این کار را انجام بدهد. پس بنابراین اراده تکوینی سلب اختیار نمی کند، بلکه اراده تکوینی اثبات اختیار می کند. چون اراده تکوینی گفتیم از مراد تخلف پیدا نمی کند و اراده خدا تعلق گرفته است که انسان مختار باشد. وقتی که اراده خدا تعلق گرفته است که انسان مختار باشد، پس بنابراین اراده تکوینی نافی اختیار نمی شود. اراده تکوینی چی می شود؟ مثبت اختیار می شود. این اشکال اول و جوابی که در اینجا دارد. اشکال دومی را مطرح کردن که خب با این بیان شما افعال انسان اختیاری می شود. این خوب است. افعالی که انسان انجام می دهد به مقتضای مشیت خدا که به این تعلق گرفته که انسان مختار باشد، این افعال ما اختیاری است، بسیار خوب. ولیکن نقل کلام می کنیم به خود این اختیار. این اختیار از کجا ناشی می شود؟ وقتی که یک انسانی اختیار می کند اطاعت را، انسان دیگری اختیار می کند معصیت را، خود این مقدمات اختیار انسان دیگه اختیاری نیست. من که اختیار می کنم نماز بخوانم، یا اختیار می کنم که مثلا خدای ناکرده معصیتی انجام بدهم، اون نماز و اون معصیت اختیاریه، این را قبول داریم. اما اختیار کردن نماز، این دیگه اختیاری نیست. این اختیار کردن برمی گردد به یه مقدماتی و یک عوامل و اسبابی که این عوامل و اسباب دیگه اختیاری نیستن. پس صاحب کفایه قائل به تفصیل است بین فعل و بین اختیار. فعل را اختیاری می داند، اما اختیار، خود اختیار را اختیاری نمی داند. این نکته ایست که در فهم کلام صاحب کفایه ما اصرار داریم اینجا تکرار می کنیم. این را توجه به این معنا نیست که با فرمایشات ایشان کلا موافق باشیم ها، ولی می خواهیم کلام ایشان درست فهمیده بشود. صاحب کفایه در چه حوزه ای قائل به اختیار است و در چه حوزه ای قائل به جبر است؟ توی یک حوزه ایشان قائل به اختیار است،
که همون فعل انسان باشد، یا افعال انسان اختیاری است، نماز خوندن و نخوندن، خب این به اختیار خود من است. اما چی سبب می شود که من اختیار کنم نماز؟ خود اختیار، عوامل و اسباب اختیار، دیگه اینجا اختیاری نیست. اینها چی می شود؟ به ذات برمی گردن. ذات مؤمن و ذات کافر، طینت مؤمن و طینت کافر، دو تا دلیل هم می آورد که این ذات ها دیگه اختیاری نیست. دلیل اول حدیثی است از وجود رسول خدا که شاید بتوان گفت این حدیث جزء احادیثی است که متواتر لفظیه، یعنی لفظش به تواتر از رسول خدا صادر شده است که رسول خدا فرمود از سعیدو سعیدون فی بطن امه و شقیو شقیون فی بطن امه. انسان سعادتمند در شکم مادر که هست سعادتمند است، و انسان شقاوتمند در شکم مادر که هست شقاوت. ایشان می‌فرماید از این حدیث استفاده می‌شود که این تفاوت سعادت و شقاوت این دیگه ذاتیه، این اکتسابی نیست، این یه امر ذاتی است. توجه فرمودید که همون موقعی هم که در شکم مادره و هنوز کاری نکرده، شقاوتش اونجا روی پیشانیش نوشته شده، سعادتش اونجا روی پیشانیش نوشته شده. پس اینها دیگه اختیاری نیست. این یک دلیل. دومی که ایشان برای تفاوت ذات از روایات آورده ان، بازم اینم حدیث معروفی است، حالا اگر متواتر نباشد منتها جزء روایات مستفیضه است، الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، انسان ها تفاوتشون ذاتیه، مثل تفاوت طلا و نقره. طلا و نقره ذاتی آنهاست که متفاوت هستند، یکی قیمتیه یکی قیمتی ندارد. این نقره و طلا شدن طلا و نقره شدن نقره، این جزء امور اکتسابی و اختیاری که نیست. خدا این را طلا قرار داده است، خدا این را نقره قرار داده است. وقتی که صاحب کفایه این حرف را میزنن، خب این حرف بزرگی است. بگیم سعادت و شقاوت چیه؟ ذاتیه. وقتی که ذاتی شد، یعنی این شخص شقی خدا این را شقی آفریده است، این شخص سعید خدا او را سعید آفریده است. خب اون وقت اینجا یه سوالی مطرح میشه، مطرح کردن و جواب دادن، و اون سوالی است که خب چرا خداوند شقی را شقی آفرید؟ چرا خداوند سعید را سعید آفرید؟ خب این ظلم نمی شود در حق اون شقی و در حق اون سعید؟ لما جعل السعید و سعیدن و لما جعل الشقی و شقیا؟ چرا سعید سعید شده است و چرا شقی شقی شده است؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این سوال سوالی است قابل قبول نیست، اصل سوال باطل است. چرا؟ چون از ذاتیو لا یعلم، ذاتی قابل تعلیل نیست. مثل اینکه شما بگی آقا چرا عدد چهار چهار شده؟ اگر چهار است دیگه چهار بودن ذاتی او هست. چیزی که امر ذاتی هست ذاتی قابل تعلیل نیست. همون جمله معروف که توجه فرمودید نقل میکنه، ان الله ما جعل المشمشتا مشمشتا ولکن اوجدها، زردالو را زردالو نکرده، چون برای زردالو عنوان زردالو بودن ذاتیه دیگه. اینطور نیست که یک شیعی باشد که زردالو نباشد بعد خدا این را چیکار کرده باشه. نداریم همچین چیزی. زردالو از اول زردالو آفریده شده. صاحب کفایه حرفش این است که در نظام هستی هر کسی یک ظرفیتی داره، این ظرفیت دیگه ذاتی افراد است، این ظرفیت را نمیشود کم و کاستی درش کرد. اگر ما موجودات داریم، تفاوت داشتن، ظرفیت مشخص داشتن در هر موجودی عین ذات اون موجود است. بنابراین هر موجودی از اول که آفریده می شود با یک خصوصیات و با یک محدوده هایی آفریده می شود. نمی شود اصلا این محدوده ها را ازش بگیریم، اگر ازش بگیریم شیئیتش نابود می شود. شیئیت هر شیئی به ویژگی های اوست، به خصوصیات اوست. اینطور نیست که خدا یه شیء بی خصوصیت بیافریند بعد این خصوصیت ها درست بشود. نه، هر چیزی که از اول آفریده می شود با تمام عوارض و مشخصاتش آفریده می شود. بناءً علی هذا الاساس ما نمیتونیم بگیم چرا شقی شقی است، چرا سعید سعید است. به خاطر اینکه سعادت و شقاوت جزء ویژگی های افراد است و هر موجودی، انسان نه، هر موجودی در عالم هستی وقتی که می خواهد آفریده بشود، شما بگید بدون ویژگی آفریده می شود یا با خصوصیاتش آفریده می شود؟ با از اول با خصوصیات است. هیچ چیزی اینطور نیست که لخت و عریان باشد هیچ خصوصیتی نداشته باشد بعدن خصوصیت حاصل بشود. نه، از اون اولی که هر انسانی آفریده می شود روح این با خصوصیت هایی آفریده می شود. امر هم وقتی که آفریده می شود روحش با خصوصیت هایی آفریده می شود. بنابراین فرمایش صاحب کفایه ایشان می فرماید سعادت و شقاوت چی هست؟ ذاتی افراد است. و وقتی که چیزی ذاتی شد دیگه قابل سوال نمیشه سوال کرد چرا اینجوری؟ چرا ندارد دیگه؟ چون این از اول وقتی که آفریده می شود لامحاله اینطور باید آفریده بشود. مثل که شما بگید چرا درخت درخت است؟ چرا سنگ سنگ است؟ خب سنگ سنگ بودن ذاتی او هست دیگه. این چرا اصلا این جمله اصلا حرف ناتمامی است. چرا سنگ سنگ است؟ چرا درخت درخت است؟ این چرا ندارد در اینجا؟ بنا ان علاها به اینجا که میرسد صاحب کفایه سعادت و شقاوت را ذاتی میگیرد و بعد این جواب را هم میدهد، مثل این که متوجه میشن که بحث‌های مقداری بحث‌هایی شده است که فی الجمله با موازینی که از مسئله امر بین الامرین از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است شاید یه مقداری خلاصه میزان نباشد. اینجا دیگه بحث را قطع میکنه. اینجا همون جایی است که خیلی ها به صاحب کفایه اعتراض کردن که چرا قلم را کنار گذاشید برید جلو. اگر شما این حرف ها را بزنید این توابعی دارد و این توابع را ملتزم می شوید یا نه، مسئله عقاب اون وقت چه می شود؟ اینجا مشکله همون مسئله عقاب می شود. اگر سعادت و شقاوت ذاتی بشه پس اون وقت دیگه مسئله عقاب چه می شود؟ ولی این را بدانید، حالا این مقداری که صاحب کفایه رفتن در این مسئله، ولی این را بدانید مسئله اخبار تینه و بحث هایی که در روایات صاحب کفایه هم اشاره به اخبار تینه دارند از جمله مشکل ترین مباحث روایی ما و در معارف دینی ما. اینجا جایی است که خیلی ها مشکل، یعنی بحث جبر و اختیار را خیلی ها حل کردن به زعم خودشون، اما به اخبار تینه و عالم زر و این مسائل که میرسد که بالاخره انسان چه شده است، سرشت انسان چیه، اون تینت چیه، اینجا هست که مشکل میشود. اینجا هست که با توجه به لسان روایات که داریم، روایاتی که ما تینت علیین داریم، تینت سجین داریم، اون کسی که تینتش علیین است این نمیتواند سجین بشود، اون کسی که سجین است نمیتواند علیین بشود، اینها جز مشکلات احادیث ما هست. توجه فرمودید که خلاصه از عهده در آمدنش اینجا که صاحب کفایه توقف فرمودن جای تعجب نیست. واقعا می شود گفت نادرند و اوحدی هستند افرادی که توانسته باشند روایات تینت را کاملا حل کرده باشند و به گونه ای که مشکله عقاب حل شده باشند، مسئله عدالت خدا زیر سوال نرود، جبر و اختیار هم مشکلی پیدا نکند. اینو میخوام عرض بکنم که صاحب کفایه اگر اینجا میفرماید قلم سرشکسته و دیگه نمیشود ادامه داد، واقعا همین است. کاری که ایشان کردن کار خوبیست، بالاخره تا یه جایی جلو رفتن، از اینجا به بعد میگن دیگه نمیشود، دیگه عقل ما نمیکشد از این به بعد. خیلی هم خوبه، لازم نیست که انسان همه مسائل را به عمقش برسد. تا اینجا میفهمیم خب، اونی که فهمیدیم اینه. اون جایی که نمیفهمیم دیگه نباید در روایات یا در آیات و معارف عقلی اظهار نظرهایی بکنیم که اون اظهار نظرها قاطعانه نباشد برای انسان، چون انسان باید حجتی داشته باشد بین خودش و بین خدا. این را تطبیق بکنیم، بعد حالا اگر مباحثی هست انشاءالله از تطبیق کتاب عقب نیفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قلت، صاحب کفایه میفرماید، بحث قبل از این قلت را توجه دارید دیگه، چی فرمودن؟ اراده تکوینی به کفر تعلق میگیرن. این فرمایش قبلیشون بود، قبل از این قلت که دو روز قبل گفتیم. حالا اینجا میفرماید ان قلت اذا کان الکفر و الاسیان و الاطاعت و الایمان، هم کفر و اسیان هم اطاعت و ایمان، به ارادته تعالی، اراده تکوینی که لا تکاد و تتخلف عن المراد، اگر اینطور شد این دیگه جبر می شود، فلا یسه و ان یتعلق بها، ضمیر بها میخوره به اون اطاعت. لا یصح ان یتعلق به این اطاعت تکلیف. چرا؟ لکون این اطاعت خارجتن عن الاختیار، چون به اراده تکوینی شده. اطاعت خارج از اختیار میشود. کدام اختیار؟ اون اختیار که ببخشید المعتبر صفت تکلیف میشه. فلا یصح ان یتعلق بها التکلیف. کدام تکلیف؟ اون تکلیفی که المعتبر معتبر است. بله بازم اشتباه کردید، نه به خود همون اختیار بزنید. خارجتن عن الاختیار، اختیاری که المعتبر، این اختیار معتبر است. فیه یعنی در تکلیف، عنایت کنید. المعتبر صفت اختیار می شود. لکونها یعنی لکون این اطاعت. خارجتن عن الاختیار، اون اختیاری که معتبر است این اختیار. فیه یعنی در تکلیف عقلا، در تکلیف عقلا اختیار معتبر است. خب وقتی اینها به اراده تکوینی بشه دیگه اختیار ما کنار خواهد رفت. حالا جواب میدهد، قلت انما یخرج بذلک، به درستی که خارج میشود، یعنی اون ایمان و آن توجه فرمودید، اون اطاعت خارج میشود. بذلک یعنی به واسطه تعلق اراده، عن الاختیار خارج از اختیار میشود. لولم یکن تعلق الارادت بها مسبوقتن به مقدمات الاختیاریه، اگر نبوده باشد تعلق اراده بها یعنی به اون اطاعت، مسبوق به مقدماتها یعنی مقدمات اطاعت، که این مقدمات اختیاریه. اراده خدا تعلق گرفته، اما اراده خدا تعلق گرفته به چه فعلی؟ فعل اضطراری یا فعل اختیاری؟ فعل اختیاری. من این کار را انجام بدم ولی با اختیار خودم این کار را انجام بدم. و الا یعنی اگر اراده تعلق گرفته باشد با مقدمات اختیاری، فلا بد من صدورها یعنی صدور اون اطاعت بل اختیار، حتما اطاعت باید با اختیار باشد. و الا اگر با اختیار نباشه، لزم تخلف ارادتهی یعنی اراده خدای سبحان، ان مرادهی از مرادش باید تخلف کند. چون گفتیم اراده تکوینی خدا به چی تعلق گرفته؟ به خود فعل یا فعل به غیر اختیار؟ فعل به غیر اختیار. و چون اراده خدا از مراد تخلف نمی کند، پس اراده تکوینی خدا نافی اختیار نمی شود، بگید با من، بلکه مثبت اختیار می شود. چون خداوند اراده کرده که من با اختیارم این کار را انجام بدم، پس بنابراین اختیار ثابت می شود، اختیار از بین نمی رود. این قول کدوم؟ اختیاریه بله، غیر برای مقدمات. بله؟ نه، مقدمات اطاعت ها. مقدمات اطاعت که همون میشه تصور فعل، تصدیق و اینها. توجه همون. اون چیزی که گفتیم غیر اختیاریه، مقدمات اختیار است. توجه فرمودید. ببینید فعل یه سری مقدمات داره. من نماز که میخوام بخونم یه سری مقدمات. این مقدماتش اختیاریه، که اسم خودمون رو میذاریم مثلا اختیار. بعد این اختیار من یه مقدمات دیگری داره. پس یک مقدماتی فعل من داره، یه مقدماتی اختیار من داره. مقدمات فعل اختیاریه که اصلا اسمشو بذاریم اختیار، ولی مقدمات خود اختیار دیگه چی میشود؟ غیر اختیاری و لابدی میشود. خب ان قلت ان الکفر و الاسیان من الکافر و العاصی، کفر و اسیان از شخص کافر و شخص معصیت کار، ولو کانا مسبوقین به ارادته ما، این کفر و اسیان مسبوق هستند به اراده کافر و عاصی. یعنی خود فعل اختیاریه، اما چی؟ کلام را میبریم در کجا؟ در اختیار. فعل درست شد، فعل شد اختیاری با این توضیحی که شما دارید، اما ما کلام را میبریم در خود اختیار. این اختیار اختیاریه یا نه؟ نه، مبنای صحابه که همینه، الا انهما، الا این که این کفر و اسیان منتهی میشوند الا ما، لا بالاختیار، منتهی میشوند الا ما، یعنی به یه چیزی که اون چیز خود اختیارها، الا ما یعنی منتهی میشن به اختیاری که خود اختیار دیگه اختیاری نیست. خود اختیار تابع یک عواملی است. من که این عمل را اختیار میکنم، این تابع عواملی است، این عوامل دیگه اختیاری نیست. پس خود اختیار اختیاری نیست. این مبنای صاحب کفایه است. حالا انشاءالله چند جای دیگه هم در همین کتاب بهش میرسیم. صاحب کفایه میفرد الاختیار لا یکون اختیاریاً. اختیار اختیاری نیست، اختیار غیر اختیاریه. میرسیم انشاءالله دو سه جای کفایه همین مطلب را بیان فرموده اند و اکثر محققین هم اینجا اشکال کرده اند که نه خیر، اختیار هم اختیاریه، اختیار غیر اختیاری نیست. حالا اینجا اگر رسیدیم انشاءالله در بحث که صاحب کفایه اشاره فرمودن، اونجا که رسیدیم هم دلیل ایشان را میگیم و هم دلیل طرف مقابل را، که آیا اختیار اختیاریه یا اختیار غیر اختیاریه. صاحب کفایه حرفش این است که الا انهما این کفر اسیان منتهی میشوند، یعنی بازگشت میکنند الا ما به یک شیئی که اون شیء همون اختیاره، که خود اختیار لا بل این دیگه اختیاری نیست. کیفه، یعنی کیفه را دقت کنید، یعنی چگونه اختیار اختیاری باشد، کیفه یکون الاختیار اختیاریا، چگونه اختیار اختیاری باشد در حالی که وقد سبقه هما، در حالی که سبقت گرفته است این کفر و اسیان را الارادت الازلیه والمشیت الالهیه، اراده ازلی اراده خدا به سعادت و شقاوت، مشیت الهی خدا به سعادت و شقاوت انسان، و این اختیار ریشه در سعادت و شقاوت پیدا می کند و سعادت و شقاوت هم اختیاری نیستن. و معهو، یعنی معهو یعنی با غیر اختیاری بودن اختیار، معهو یعنی در صورتی که اختیاری نیست این اختیار، کیفه تصح المؤاخذه الا ما لا یکون بالاخره بلا اختیار، چگونه صحیح است مؤاخذه الا ما یکون بر اون فعلی که می بوده باشد بالاخره، یعنی در نهایت بلا اختیاره. یعنی شما فعل را اول اختیاری کردید اما خود اختیار میشه چی؟ غیر اختیار. پس فعل بالاخره در نهایت اختیاری شد یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری شد. پس بنابراین چی میشود؟ باز عقاب، عقاب عادلانه ای نمیشود، چون در نتیجه بالاخره به یه جایی برمیگردد که به اختیار من نیست. حالا صاحب کفایه حرفشون اینه که عقاب برای صحت عقاب همین مقدار که فعل اختیاری باشه کافیه، دیگه ریشه‌هاشو کاری نداری، همین اندازه که این فعل اختیاریه این دیگه کفایت میکنه. ریشه ها غیر اختیاری باشه، خب غیر اختیاری باشه که میفهمد از روایات هم همین استفاده میشود که اون ریشه ها در ذات افراد غیر اختیاری است. دقت کنید عبارت را، قلتو العقابو انما یتبع الکفر والاسیان، عقاب تابع کفر و اسیانی است که اتابع این للاختیار، همین که اینها تابع اختیارن عقاب برای همین مقدار. یعنی در صحت عقاب دقت بفرمایید، در صحت عقاب اختیار فل جمله کافیه، اختیار بل جمله لازم، اختیار تام لازم نداریم، همین که فل جمله اختیار باشد همین کافیه، اختیار فل جمله در عقاب کافی است، اختیار بل جمله لازم، بذار بعضی از جاش غیر اختیاری باشد، یه مقدارش که اختیاری باشد همین کافیه. العقاب انما یتبع الکفر والعصیان تابعین الاختیار، کدام اختیار؟ حالا از این به بعد دقت کنید، ان ناشی، اختیاری که ناشی می شود ان مقدمات اختیار، که اون مقدمات هم ناشأت ان شقاوتهم از ذاتیه، از شقاوتهما یعنی کافر و عاصی، کافر و عاصی شقاوت ذاتی دارند که این شقاوت اللازمه لخصوص ذاتهما، لازم خصوص ذاتشونه، یعنی از اول که اینها آفریده شدن با لوازم لاینفکشون آفریده شدن، مثل که از اول که آتش آفریده می شود با حرارت آفریده می شود، نمیشه آتش آفریده بشود بدون حرارت، اون چیزهایی که از لوازم ذاته قابل انفکاک نیست. صاحب کفایه شقاوت و سعادت را چی می داند؟ از لوازم ذات می داند، شقاوت و سعادت از لوازم ذاته. پس این شقی از اول که آمده همینجور آمده، اون سعید هم که از اول آمده همینطور آمده است. شقاوته هم از ذاتیه اللازمه لخصوص ذات هما، خب به چه دلیل سعادت و شقاوت ذاتیه؟ ببین اینجا دو تا سؤاله ها، از عبارت جواب این دو تا سؤال در بیارید. یک، به چه دلیل شما سعادت و شقاوت را ذاتی می دانید؟ میگه به دلیل روایات، توجه فرمودید، فان السعید، دو تا دلیل روایی داریم که سعادت و شقاوت ذاتی هن، فان السعید سعید فی بطن امه و شقی شقی فی بطن امه، خب از این کاملا استفاده می شود. این که هنوز به دنیا نیامده که چیزی اکتساب بکنه. پیغمبر می فرماید در شکم مادر شقی هست که هنوز به دنیا نه. پس معلوم میشه شقاوت اکتسابی نیست. شقاوت چیه؟ بگید شقاوت چیه؟ ذاتیه. توجه فرمودید؟ افعال اکتسابی هست، اما شقاوت دیگه اکتسابی نیست. شقاوت یه امر ذاتیه که از این حدیث استفاده میشه. دلیل دوم و حدیث دوم، الناس و معادن کما معادن ذهب و فلزه. انسان ها مثل معدن ها میمانن، تفاوت دارن با هم. معادن ذهب و فلزه، بعضی ها طلا و بعضی ها نقره. اینم روایت دلیل دوم. پس تا اینجا سوال اول، به چه دلیل سعادت و شقاوت ذاتیه؟ بگید صاحب کفایه چی فرماید؟ به دلیل روایات. اینو میذاریم کنار. سوال دوم این است که خب اگر سعادت و شقاوت را ذاتی بگیریم، چرا سعید سعید آفریده شد و چرا شقی شقی آفریده؟ این سوال دومه. چرا جاهاشون عوض نشد؟ چرا سعید سعید شد و چرا شقی شقی شد؟ اینجا جواب صاحب کفایه، این اشکال عقلی بودها و جواب عقلی ایشان میدهد. ایشان میفرماید سعادت و شقاوت وقتی که ذاتی شد دیگه ذاتی قابل سوال نی. مثل که شما بگید چرا آتش گرم است؟ خب آتش دیگه باید گرم باشه. چرا شکر شیرین است؟ شکر باید شیرین باشه. و ها کذا سعادت و شقاوت هم همین احکام را پیدا میکنه. همونطوری که موجودات طبیعی سلسله آثار ذاتی دارن، لا یختلف ولا یتخلف، سعادت و شقاوت هم آثار انسان هاست. انسان ها دارای این آثار هستن و این آثار هم چی میشه؟ لا ینفک. و چون ذاتیه، ذاتی قابل تعلیل نمیشه. توجه فرمودید، الناس و معادن کما معادن ذهب و طلا فی الخبر. این وذاتی جواب اون سوال بعدی است. وذاتی و لا یعلل، ذاتی قابل تعلیل نیست. فنقطع سؤال انه لما جعل السعید سعیدا و الشقی و شقیا. این سؤال از ریشه منقطع و باطل می شود. فان السعید سعید به نفسه، یعنی سعادت ذاتی او هست، به نفسه یعنی ذاتیشه. و الشقی و شقیا کذلک. و انما اوجدهم الله تعالی، خدا به اینها سعادت و شقاوت نداده ها، خدا اینها را آفریده. سعادت و شقاوت از لوازم لاینفک اونها هست، لوازم ذاتی اونها هست. توجه فرمودید؟ حالا یه مثال بزنم. مثلا شما فرض کنید آیا خدا عدد 4 را ایجاد میکند بعد زوجیت را بهش میده، یا اینکه نه 4 را که ایجاد کرد زوجیت هم هست دیگه همراهشون، لاینفک او هست. این زید و شقاوت زید مثل 4 و زوجیت میماند. این زید وقتی که زید است، توجه فرمودید، شقاوت هم کنارش هست دیگه. این زید چون با تمام عوارضش میخواهد محقق بشود، با تمام خصوصیاتش میخواهد محقق بشود. لوازم ذاتی با عرضی، ببین عرضیات و ذاتیات رو باید با هم تفاوت بگذاریم. اگر چیزی عرضی شد، کل عرضی معلل، هر چیزی که عرضی میشود بالاخره علت میخواهد. اما اگر چیزی ذاتی شد دیگه ذاتی علت، یعنی همون ذات که آمد ذاتی هم باش هست دیگه. وقتی که این زید با تمام خصوصیات و مشخصاتش باید آفریده بشود و سعادت و شقاوت را هم ذاتی بدانیم، دیگه خداوند این زید را ایجاد میکنه، نه اینکه بعدا هم شقاوت را بهش میدهد. نه، زید که ایجاد شد با تمام خصوصیات که از جمله خصوصیات او سعادتش، اینم سعادت هم هست، یا از جمله خصوصیات شقاوتشه که اینم کنارش هست. میفرماید و انما اوجدهم الله تعالی، خداوند سعید و شقی را چیکار کرده؟ اصل وجود را بهش داده، نه اینکه بعد از وجود شقاوت را هم بهش داده یا بعد از وجود سعادت را هم به او داده. خب قلم اینجا رسید. ما این حرفا را نمیخوام بگیم قبول داریم ها، اشکالات هم اشکالات متعددی است. بله بسیار خوب دیگه. ذاتی دو تا اصطلاح دارد، یکی ذاتی باب کلیات خمس، یکی ذاتی باب برهان. از زوجیت برای اربعه ذاتی به اصطلاح باب برهان است، اگرچه به اصطلاح باب کلیات خمس بهش میگن عرض لازم. این دو تا اصطلاح هست، اینها گاهی با هم مخلوط میشه. این ذاتی باب برهان به این اصطلاح گفته میشود. لذا تو کلمات جای بعضی اوقات میبینید زوجیت رو میگن ذاتی، بعضی جاها میگن عرض لازم. همون عرض لازم در باب کلیات خمس در باب برهان منطق، چون ذاتی تو دو تا باب در منطق استعمال می شود، یکی باب کلیات خمس، یکی باب برهان. ذاتی باب برهان گسترده تر است از اون ذاتی که در اونجا که می برمایید زوجیت برای عرض لازمه، اون طبق اون اصطلاح هم این منافاتی ندارد که اصطلاح باب برهان به این بگیم چی؟ بله ذاتی. و خیلی چیزهای دیگه هم هست که همینطور است، یعنی به اون اصطلاح می شود عرضی، به این اصطلاح دیگر می شود چی؟ ذاتی. خب می فرماید قلم اینجا رسید، حالا تمامش کنیم دیگه می شنویم فرماشات دوستان را. قلم اینجا رسید سر بشکست، قدم تحل کلام فی المقام، الا ما رب ما لا یسعه کثیر من الافهام. به جایی رسیدیم که خیلی از تفکرها و فهمها ممکن است دیگه گنجایش نداشته باشد. و من الله رشد و الهدایه و بهل اعتصام. حالا دوستان دیگه حالا اینجا اول مطلب رسیده ایم، بفرمایید مطالبی که هست بیان بفرمایید.
فرمودید؟
آیت الله محمد روحانی
شیرازیه.
آیت الله محمد شیرازی. بله شیرازی مرحوم شد.
آیت الله محمد شیرازی مرحوم شد. الوصول الى کفاره الدكتور زندیه.
بله. خب حالا مطلبی که در اینجا در توضیح کرامات این بزرگان بیان فرمودید، این نکته را باید دقت بفرمایید. در تحلیل کلام بزرگان، آیا منظور اینها اراده تشریعی بوده است یا اراده تکوینی؟ به نظر ما فرمایش شیخ مفید و فرمایش جناب سید مرتضی ناظر به اراده تشریعی است، نه اراده تکوینی که صاحب کفایه می‌فرماید. چرا؟ حالا اجازه بفرم، حالا بذارید من دلیلش رو عرض کنم. چرا؟ چون اینها حسن و قبیح را از هم جدا کردن. ببینید در اراده تکوینی حسن و قبیح فرقی با هم ندارن. وقتی که میگن خداوند نمیخواهد مگر خوب را و خداوند قبیح را اراده نکرده است، این منظور اراده تشریعیه نه اراده تکوینی. و الا اگر منظور اراده تکوینی باشد، خدا همونطوری که به من فقط اختیار داده به بدش کار نداره، به خوبش هم نباید کار داشته باشه. چرا با دیگه با خوبش کار داره؟ چرا شما خوبها را میارید جز اراده خدا قرار میدهید، بدها را خارج میکنید؟ اگر خدا فقط به من اختیار داده، خب دیگه به خوبش چه کار داره خدا؟ من میخوام خوب انجام بدم، مال من است. بدم میخوام انجام بدم، مال من است. چرا ما حوزه خوب و بد را از هم جدا میکنیم؟ این تقریری که شما فرمودید که خدا به ما اختیار داده است، به متعلق اختیار ما دیگه کاری نداره. خب خوب و بد را با هم باید بگید دیگه. چرا وقتی دیگه اینجا خوب را میاد میدید به خدا نسبت میدید؟ پس از این که این بزرگان خوب را به خدا نسبت دادن، به نظر حقیر این بزرگان همون مطلبی را میخواهند بگوید که در روایات ما وارد شده و مطلب کاملا تمامی است، که خداوند مشیتش با رضایش فرق میکنه. ما حوزه مشیت را از حوزه رضا باید جدا کنیم. مشیت خدا تتعلق به جمیع الافعال، ولیکن رضای خدا نه. این مشیت و رضا همون اراده تکوینی و اراده تشریعی. شواهد روایی هم زیاد داریم که خدا به تمام اون مسائل مشیتش تعلق میگیره. توجه فرمودید، ولیکن با قید اختیار. از جمله شواهد خیلی معروفش ها، حالا که دیگه خیلی معروف است، داستان سید الشهدا است که در اونجا فرمود ان الله شاء ان یرا قتیلا، خداوند مشیتش به قتل تو تعلق گرفته است. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا مشیتش به اسارت اهل بیت تو تعلق گرفته است. توجه فرمودید، خود اون افعال را متعلق مشیتنا دیگه جزء امور مشهوره هم هستی که عرض کردیم. اینی که خداوند به انسان اختیار میدهد و بعدن انسان با اختیار خودش چه میکنه، توجه فرمودید، این همون کلام معتزله است. به نظر ما معتزله هم همین را میخوان بگن. معتزله نمیخوان بگوین که خدا به ما اختیار داده و بعدن دیگه اگر بخواد این اختیار را از ما بگیرد، نمیتواند اختیار را از ما بگیرد. هیچ معتزلی همچین حرفی نمیزنه. مرحوم حاج آقا رضا همدانی اعلی الله مقامه الشریف که از بزرگان فقها ما هستند، تألیفات فقهی خیلی ارزشمند دارن، در کتاب الطهاره وقتی که بحثشون میرسه به این که آیا مجبره نجس هستن یا نه، مفوضه نجس هستن کافر میشن یا کافر محسوب نمیشن، ایشان میفرماید به نظر ما اینها رو نمیتوانیم کافر بگیم. چرا میفرماید؟ به خاطر اینکه بحث جبر و تفویض جزء ضروریات اسلام نیست، انقدر هم پیچیده است. بعد ایشون میفرماید اکثر اصحاب امامیه ما، ایشون میفرماید اکثر اصحاب امامیه ما وقتی که امرون بین الامرین را توضیح میدن، میبینیم همون تفویض معتزله. چون میگن خدا به انسان قدرت داده، اختیار داده و انسان دیگه با اختیار خودش این کارها را انجام میده. انسان دیگه با اختیار خودش این کارها را، ایشون میفرماید خب مگه معتزله چه میگوین؟ معتزله همین را میگن دیگه. میگن خداوند به شما اختیار داده، بعد از اختیار شما دیگه هر کار میخوای بکنی بکنی. توجه فرمود، ایشان اینطور بیان فرمودن. و اکثر میگن اکثر اصحاب ما وقتی میان امر بین الامر رو توضیح میدهن و میگن خدا به ما اختیار داده، دیگه به طرفین فعل ما کاری، اراده خدا دیگه به طرفین فعل ما تعلق نه، ایشون میگه خب اگر اینطور بگیم، خب معتزله مگه چی میخوان بگن؟ معتزله همین را میخوان بگویند. ولی حالا این کلام بزرگان را که آوردید، من فکر میکنم با توجه به اینکه اینها حوزه حسن و قبیح را از هم جدا کردن، البته این نظر بدوی هست، حالا باید تأمل بیشتری در عباراتشون بکنیم، مجموع عبارات را کنار هم بگذاریم، یه مجموعه ای ببینیم، چون حالا یه مورد یا دو مورد مجموعه کلامش، اما اگر همین مقدار باشه این میسازد با اراده تشریعی، یعنی از بحث ما خارج است که
این مطمئنن اراده تشریعی نیست، چون هیچ کدوم از میگیره به قواعد که آقایون بخوان رد بکنن. احد مستثنی به این قول نیست که خداوند اراده تشریعی داره نسبت به گناهشون. اگه اراده تشریعی داشته باشه داره فرمان میده به گناه. اشاعره هم این حرف رو نزدن.
چرا؟ اشاعره اتفاقا یکی از مشکلاتی که برای اشاعره است و پذیرفته رو گفتن، اگر دیگران گفتن خود اگر شما قائل به جب بشید و بگید خدا این را اراده کرده، لازمش اجتماع نقیزه و تکلیف ما لایتناهی می شود. اشاعره گفتن ما میپذیریم تکلیف